الرسول المسلى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نای بفرمایید. خب در بحث فقه رسیدیم به بحث شرکت، همون بحث شراکت. یعنی فرمودن شراکت، شرکت بر دو نوع است، شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی. فرمود شرکت عقدی آن است که دو یا چند نفر با هم قراردادی ببندند که با مال مورد اشتراک خود معامله کنند، پولی بذارن وسط با اون مثلا معامله کنند. به این نوع شرکت، شرکت اکتسابی هم میگویند. شرکت غیر عقدی آن است که یک چیز بدون قرارداد برای دو یا چند نفر باشد، مثل آن که مالی از کسی به چند نفر به ارث برسد، شریک میشن اون تو قضیه، یا شخصی فرد دیگری را در مال خود شریک کند، که اینو غیر عقدی بدون قرارداد شریکن اینها. حالا احکامی داره شراکت. شرکت عقدی فقط در اموال صحیح است، نه در اعمال. یعنی چی؟ پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند، کارشون، هرچند هر کدام مالک مزد خود است ولی شرکت نیست. میگه این وسط شراکت نیست، بگن شریک کار همیم، دوتایی کار میکنیم، هرچی داره وردیم شریک. میگه مال، هرکی مالک مزد خودش، شراکتی این وسط نیست، چون گفت شراکت در مال نه در اعمال. در کار شرکت نیست، تو مال شراکت میشه. خواه عمل آنها همانند باشد، مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارن که هرچی درآمد داشتن با هم شریک باشند، میگه نمیشه، این شراکت نمیشه. یا عمل آنها متفاوت باشد، مانند خیاط و نساج، که میگه شراکت در عمل اصلا نداریم. بلی اگر یکی از آنها نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی، یه نصف سودم مال تو به شرط مثلا فلان چیزو به من بدی یا در اختیار من باشه، و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند، اشکال ندارد. یعنی یه چیزی باید وسط باشه تا اصلا شراکت درست بشه. ولا شراکت در کار درست نیست. دوم، اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم با مال مورد شراکت خرید و فروش کنند، یه پولی گذاشتن وسط، میگن هر دو تایی معامله میکنیم، یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا من جدا برای خودم معامله میکنم با این پول، شما هم جدا، یا فقط یکی از آنها معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند. یعنی اون قراردادی که بستن دوتایی معامله کنیم، شما فقط معامله کنی، اون قراردادی که بسته شده تو شرکت باید بهش وفادار باشن. حالا اگر معین نکنند کدام یک از آنها با سرمایه خرید و فروش کند، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمیتواند با آن سرمایه معامله کند. اگه مشخص نکردن باید اجازه بگیرن میخوان خرید و فروش کنند. 4. هر وقت یکی از شریکان تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، یا آقا من سهممو میخوام، مثلا اگرچه شرکت مدت داشته باشد باید دیگران قبول کنند، باید پس بدن، مگر آن که تقسیم مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد. هر موقع میخواد باید بهش بدن، مگر اینکه الان میگه بابا اگه الان تو پولتو بگیری ما ضرر میکنیم، و اونم چون قبلا مدت مشخص کرده اند، این باید به خاطر که اینا ضرر نکنن تا اون مدت صبر کنه. اگر یکی از شریکان بمیرد یا دیوانه یا بیهوش یا سفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، سایر شرکان نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند. اگه این اتفاقا بیفته دیگه اون چون دیگه از شریک بودن خارج میشه، دیگه نمیتونن تو مال او تصرف کنند. اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، پول نداده نسیه خریده، نفع و ضررش مال خود اوست، با اون پول نرفته چیزی بخره، نسیه خریده یعنی پول نداده، میگه نفع و ضررش مال خودته، چون تو از اون پول شرکت چیزی نخریدی که. ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر به آن معامله راضی باشد، نفع و ضررش برای هر دوست. وقتی راضی باشه دیگه حالا مسئله فرق میکنه. خب درس بعدی در احکام مضاربه است. مضاربه یه بحثیه که باید بدونیم، چون بعضی ها گمان میکنن که ربا بحثش نزدیک به مضاربه است. نزدیکه یعنی کسی ندونه فکر میکنه که این همون مثلا رباست. حالا میخونیم بعد شرایطش و اینا رو عرض میکنیم بعدن. میفرماد اگر دو نفر با هم قرارداد ببندن که یکی از آنها مالی را به دیگری بدهد تا با آن معامله کند، یه پولی میده که طور کاسبی کنی، و اگر سودی به دست آمد با هم تقسیم کنند، به چنین قراردادی مضاربه میگویند. اینو بهش میگن مضاربه. به کسی که مال را تحویل گرفته تا با آن معامله کند عامل میگویند. پس اشکال نداره انسان پولی به کسی بده، برو کاسبی کن، سود کردی تقسیم میکنیم. حالا تقسیمش هم میتونه مشخص کنه، دو تا تو یکی من، یا برعکس یک سوم باشه یک پنجم، اونا دیگه خودشون میتونن مشخص کنن. پس اشکال نداره انسان پول به کسی بده، اون بره کاسبی کنه، سودشو با هم قسمت کنن. حالا احکامی داره که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. یه صلوات اینا بفرم. سود و ضرر با همه دیگه. بله رسیدیم به باب فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه. می‌فرماید چیزی در آسمان و زمین نیست مگر به این هفت چیز. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام روایت شده انه قال لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا به هذه الخصال سبع، چیزی نیست در زمین و آسمان مگر به این خصال سبعه، یعنی این صفات سبعه، این شرایط هفتگانه رو باید دارا باشه. به مشیتهی و اراده، به مشیه و اراده و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل. به مشیت یعنی به مشیت خدا و اراده و قدر و قضا و اذن و کتاب و اجل. خب بعد فرمود فمن زعم انه یقدر علی نقض واحدت فقط کفر. اگر کسی گمان کنه که یه دونه از اینا رو میتونه باطل کنه، نقض کنه، کافر شده. خب باید پیرامون اینا صحبت بشه، منتها اجازه بدید حدیث بعدی رو هم که شبیه به همینه بخونیم، بعد حالا توضیحی بدیم. در ذیل این حدیث میفرماد و رواه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن حفص عن محمد ابن اماره عن حریز ابن عبدالله و ابن مسکان مثله، یعنی یه سلسله سند دیگه آورده میگه به این سلسله سند هم این حدیث روایت شده، به خاطر اینکه قبلا بحث کردیم سلسله سند مهمه. خب اما حدیث دومیش عن ابوالحسن موسی بن جعفر که اینم باز علی ابن ابراهیم روایت کرده، چون میفرماید و رواه و ایزن عن ابیه، یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش روایت کرده، عن محمد ابن خالد عن زکری ابن عمران عن ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال، از آقا موسی بن جعفر روایت شده که لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبع، هیچ چیزی در آسمان ها و زمین نیست مگر به این هفتا. دقت کنید، به قضا، به قضاء و قدر و ارادت و مشیت و کتاب و اجل و اذن. فمن زعم غیر هازا فقط کذب علی الله او رد علی الله عز و جل. پس کسی که گمان کند غیر این را، به تحقیق که بر خدا دروغ بسته است یا خدا را رد کرده است. خب این دو تا حدیث که یکی از امام صادق علیه السلام بود، یکی از آقا موسی بن جعفر، که جفتی فرمودن که چیزی در آسمان ها و زمین نیست مگر به این هفت تا چیز. منتها وقت دقت کردید اگر در حدیث این هفت تا جا به جا ذکر شده، یعنی در حدیث اول فرمود به مشیه و اراده و قدر و قضا و اذن و کتاب و اجل، اما در حدیث دومی فرمود به قضا و قدر و اراده و مشیت و کتاب و اجل و اذن، یعنی ترتیبشو منظورم ترتیب رو جا به جا فرمودن. و کسی که گمان کنه غیر از اینه به خدا دروغ بسته، یعنی چیزی مگر میشه بدون قضا و قدر الهی باشه؟ ها؟ تمام نظام آسمان و زمین میگه در تحت قضا و قدره. تمام آن چی در آسمان و زمینه در تحت عجله. عجل یعنی چی؟ یعنی مهلت، مدت. ببینید این جلسه الان یه عجلی داره، یعنی یه مدتی داره. مدتش که تموم میشه ما جلسه رو تموم میکنیم. حالا هر موجودی در این نظام عالم یه عجلی داره، یه عمری داره، که آیات فراوانی هم در قرآن داریم که لکل امتن عجلون، برای هر امتی عجلی هست. حافظ چی میفرماد؟ ساقی بیار باده که کس بی عجل نمرد. هر کس نه این ترانه سرایت خطا کنه، هر کو نه این ترانه سرایت خطا کنه. هیچ کس بی عجل نمی میره. یعنی اینجوری نیست که یک دفعه طرف افتاد مرد. این یه عجلی داره، یه مهلتی داره، مدتی داره. هر موجودی لکل امتن عجلون، برای هر امتی عجلی هست. حالا ما از عجل شروع کردیم دیگه، حالا میگیم یکی یکی این هفته رو باید توضیح بدیم. امت به چه معناست که میفرماد آیه قرآن لکل امتن عجلون، برای هر امتی عجلی هست. امت یعنی چه؟ امت اسلام یعنی. این رو هم میشه گفت امتهایی که از انسانها بودن که خیلی هاشون منقرض شدن، امتی بودن یه عجلی داشتن، وقتی اون عجل آمد رفت. دولتها، حکومتها، اونا به وجه امتن که عجلی دارن. مثلا روایت داریم میگه حکومتی عوض نمی شود تا عجلش فرا نرسد، تا مهلتش به پایان نرسه، که امام صادق میفرماد جا به جا کردن یک کوه راحت تر است از براندازی حکومتی که عجلش فرا نرسیده است. آقا بنی امیه بعد از شهادت امام حسین خیلی قیام هایی صورت گرفت علیهشون، همه سرکوب شدن. حجاج که از عمال بنی امیه بود 14 جنگ کرد، همه هم پیروز شد. اما وقتی عجلشون رسید ابو مسلم خراسانی قیام کرد و به راحتی اینا رو نابود کرد و تا آخرشون کشت، تا آخرین نفر بنی امیه رو کشت. یه امتی بودن منقرض شدن. یا شما میبینید در طول تاریخ تو کشورهای دیگه مایاها قوم امتی بودن، بقایای ساختمونهاشون هست ولی منقرض شدن. خیلی هم دقیق نمیدونن چرا، چی شدن اینا نابود شدن رفتن. همینطور اقوام دیگه، امتهای دیگه، دولتهاشون. آقا روم 2000 سال ابرقدرت بود و چی شد یه مرتبه منقرض شد. مصر ابرقدرت بود تو دنیا، الان جهان سومه. همون انسان ها هم هستن ها، یعنی نژاد همون ها هستن. اروپا جز بدبخترین مردم دنیا بودن. یعنی قبل مثلا برگردید به 700-800 سال پیش، 500 سال پیش، اینو از زمان صفویه به این ور یواش یواش اصلا قدرت گرفتن و و تو این 200 سال اون حالا پیشرفت‌های علمی که چجوری پیدا کردن، قبلش جزو زیر دست‌های روم بودن، مدتی که مستعمره روم بودن، اصلا بعضی هم جزو کشورهای بیچاره بودن. منظور اینه که هر دولتی هم عجلی داره. حالا از نظر قرآن وقتی نگاه کنیم، امت فقط انسان رو شامل نمیشه. آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد و ما من دابتن فل ارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای در آسمان به دو بال نمی پرد مگر اینکه امتانی مثل شما هستند. ها، پس وقتی می فرماد لکل امتن عجلون، برای هر امتی عجلی هست، اینا هم امتن، دانیاسورها امتن، امتها بودن، منقرض شدن با همه قدرتی که داشتن و مثلا انواع و اقسام حیواناتی که اینا امتهایی بودن، منقرض شدن رفتن. حالا بقایاشون رو ما پیدا کردن انسان ها یا نکردن اصلا، چه پرنده ها چه چرنده ها، اینا هم امتن، کوچ دارن خیلی هاشون، مثل ایلیاتی های ما هستن، کوچ می، اونا هم کوچ دارن، بعضی هاشون یک جانشینن، مثل بعضی از انسان‌ها که یک جانشین هستن. مثال بزنیم، آقا کلاغ سفید، کلاغ سفید که سفید سیاه هستن، اینا زمستون و تابستون تشریف دارن، اما کلاغ سیاه ها، اونا که تمام سیاهن، اونا کوچ روان، توی فصلی میان بعد توی فصلی دیگه اصلا خبری ازشون نیست، ما اینکه جفتشون کلاغن، از یه خانوادن، یه عدهشون ما از کجا به کجا میرن، مسیر دارن، یه ایلاق قشلاق میکنن برای خودشون، اونا هم امتی هستن، اونا هم عجل دارن، مهلت دارن. حالا تک تک افرادشون که عجل دارن، کل اون امتشون هم عجل دارن. ما انسان ها هم عجل داریم، مهلت داریم. حالا یکی مثلا مهلتش 120 سال عمره، از یکی 40 ساله، از یکی 80 ساله، 70 ساله، بعضی از انسان ها 1000 سال، مثل حضرت نوح یا بعضی مؤمرین. پس هر موجودی عجلی داره، مهلت و زمانی داره تو این دنیا، یه زمانی رو اشغال میکنه که به اون میگیم چی؟ عجل. خب حالا باز آیه قرآن میفرماد لکل عجلن کتابون، برای هر عجلی کتابی هست. اینجا میگه نفرمود جز اون هفتا، میبینید فرمود به قضا و قدر و اراده و مشیت و کتاب و عجل و اذن، اجازه، لکل عجل کتابون، برای هر عجلی کتابی هست، کتاب نوشته شده است، مکتوبه. حالا بعضی تعبیر میکنن از کتاب به وجوب، که واجبه، مثلا میفرماد کتب علیکم الصیام، نوشته شده است بر شما روزه داری، نوشته شده یعنی چی شده؟ واجب شده. اما اینجا این کتابی که میفرماد یکی از مراتب وجودیه، یکی از مراتب ایجاده، که اون عجل، اون مهلت که در خارج پیاده میشه یه جا ثبته. آیه قرآن میفرماد ان عجل الله اذا جاء لا یؤخر، عجل وقتی میرسه تأخیر نمیفته، عجل اون وقت میاد، لا یستقدمون ساعتم و لا یستأخرون، یک ساعت این ور اون ور نمیشه. اون زمان وقتی میاد، وقتی میگه لا یستقدمون ساعتم و لا یستأخرون، تقدم و تأخر ندارد ساعتی، پس عجل نشون میده چیه؟ زمانه. هر موجودی در این عالم یه زمان خاص خودشو داره. حتی نگاه کنید آیه قرآن در مورد شمس و قمر یه برای اینها عجلی است، یه زمانی داره، چون این عالم، عالم ماده دو تا شاخصه داریم در کسرت، یکی زمان یکی مکان. ما در تحت زمانیم، همه ما عجلی داریم از زمانی که به دنیا میاییم تا زمانی که از دنیا میریم، و تمام موجودات این عالم اینجوری هست، زمان دارن، یه زمانی به وجود میان، یه زمانی از معدوم میشن. در سوره طه اگه در خاطرتون باشه، وقتی حضرت موسی به فرعون گفت من فرستاده پروردگار تو هستم، بنی عباد الله رو به من بسپار، فرعون گفت فما بال القرون الاولا، پس حال قرون گذشته چی میشه؟ اونایی که اینجا بودن که گفتیم اینو مفسرین خیلی نتونستن بفهمن یعنی چی فما بال القرون الاولا، خیلی اشتباه ترجمه و تفسیر کردن. حالا چون بحث تفسیری نداریم الان، یعنی اون قرون گذشته‌ای که زیر دست من بودن، تو اگه میگی من فرستاده خدا آمدم اینا رو نجات بدم، پس این چند قرنی که بنی اسرائیل عذاب میکشیدن تو کجا بودی؟ یا خدای تو کجا بود؟ پس حال اونا چی میشه؟ حضرت موسی در جواب چی فرمود؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا، علم آن در کتابی است در نزد پروردگار من که بال اونها یعنی حال اونها چگونه است، سرنوشتشون چی میشه. فرمود خدا میدونه و در کتابی ثبته. این که فرمود عجلشون در کتاب ثبته، علم به احوالات هم در کتاب ثبته. اونا باید در زیر شکنجه میبودن تا منجی بیاد، شکنجه نکشن که منجی برای چی بیاد؟ ها؟ پس باید یه شکنجه بکشن که منجی بیاد. خب آقا اونا که شکنجه کشیدن از بین رفت؟ میگه نه از بین نرفته، ما که در زمان غیبت امام هستیم، مورد ظلم واقعیم. فرماد اینها علمها عند ربی فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا، نه گم میکنه خدای من و نه فراموش میکند، پس ثبت شده است. میگه این لکل عجلن کتاب، برای هر عجلی کتابی هست، یعنی ثبت شده است این عجلها. این نیست که فکر کنی طرف زرنگی کرد مثلا از مرگ فرار کرد، زرنگی کرد نمرد، اصلا اینا نداره. آقا تو حدیث اول چی فرمود؟ کسی که گمان کنه میتونه یکی از اینا را نقض کنه. آقا کساری داریم تو طول تاریخ خودکشی کردن نمردن، بعضی ها رو داریم چند بار طرف خودکشی کرده نمرده، یعنی به طور غیر معمولی نجات پیدا کرده، خودش از ساختمون پرت کرده پایین، از زیر او داشته یک کامیون کاه رد می شده، شخصی او تو حالاتش میگه انگار مرگ از این فرار میکنه. یه بار میاد مثلا خودشو برق وصل کنه، اتصالی میکنه، برقا قطع میشه. یه بار میاد خودشو پرت کنه، نمیدونم میفته روی چیز کاه. یه بار میاد نمیدونم چیکار کنه. این عالم حساب و کتاب داره، خانه صاحب داره. خب پس هر موجودی در این عالم عجلی داره، زمانی داره. خب فقط زمان نه، خیلی چیزهای دیگه هست. بعد این زمانم کتاب داره، ثبت شده است، یعنی از قبل مشخص شده است. حالا اینکه عجل مسما داریم، عجل معلق داریم، اینم بحثش هست در قرآن. در سوره نوح علیه السلام که از نوح به قومش می فرماد استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، که بعد می فرماد یؤخرکم الی اجل مسما، شما رو تا اجل مسما تأخیر می اندازد. استغفار کنید، یکی از خواستش اینه که تا اون جایی که میشه تأخیر میفته، تا عجل مسما دیگه این ور اون ور نمیشه، عجل مسما دیگه این ور اون ور شدنی نیست. خب فرمود به هفت چیز، به مشیت. آقا چیزی در این عالم نیست که خارج از مشیت خدا باشه. مشیت یعنی خواست. آقا برگ از درخت بدون مشیت خدا میفته؟ خیر. برگ از درخت بدون مشیت و خواست خدا نمیافتد. حتی آیه قرآن میفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد. یعنی مشیت شما هم بسته به مشیت خداست. این نیست که شما تو مشیت خودتون مستقل باشید، در خواست خودتون مستقل باشید. تمام موجودات این عالم در تحت مشیت خداست، چیزی از مشیت خارج نیست. بلکه اینجوری بگیم در بحث مشیت، آقا دیدید مثلا یه جا بارون میاد، طرف میگه این مشیت خدا بود، خواست خدا بود بارون آمد، درست میگه؟ بله درست میگه. خب حالا اگه بارون نیاد چی؟ اونجا خواست خدا نیست؟ ها؟ چرا؟ اونم مشیت خداست. آقا یه استکان میفته زمین نمیشکنه، میگه خدا خواست نشکنه ها؟ بله درسته، خدا خواست نشکنه. حالا اگه بیفته بشکنه چی؟ اونم خواست خداست. اصلا مگه چیزی در این عالم هست که تحت مشیت نباشد؟ به قول عرفا میگن این عالم ظهور مشیته، این عالم ظهور مشیت الله، این عالم ظهور مشیته، یعنی مشیت خواست الهی پیاده شده، شده این عالم. پس چیزی از تحت مشیت خارج نیست. که حالا خود مشیت چیه؟ اون خواست الهی اون چیه؟ بحث داریم در همین اصول کافی، بحث مشیت میاد که ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها، خداوند اشیا رو به مشیت آفریده و مشیت رو از خودش آفریده، از خود مشیت. یعنی مشیت دیگه از رو چیز دیگه آفریده نشده. اگر به زبان عرفا حرف بزنیم، مشیت میشه همون اعیان ثابته، میشه همون اعیان ثابته مشیت، که همه این موجودات ظهور اون عین ثابتشونه. عین ثابت هم تعریفش چیه؟ حقایق و ذوات اشیا در علم باری تعالی رو میگیم اعیان ثابته. خب فرمود به مشیت و اراده. مشیت با اراده چه فرق میکنه؟ جلسه قبل گفتیم شما یه موقع میخواهی بیای هیئت، مشیت تعلق گرفته که بیای هیئت، اما هنوز اراده نکردی که از جاد بلند بشی بیای. وقتی که اراده میکنی، که یعنی میخواهی که راه بیفتی، اون میشه چی؟ اراده. پس مشیت کلیه، زیر مجموعه مشیت میشه چی؟ اراده. اراده میکنی بر کاری. پس مشیت یکی از مراتب علم الهیه، بعد از اون میشه چی؟ اراده، تعلق میگیره. فرمود به مشیت و اراده و قدر و قضا. قدر همون تقدیر که در مرتبه لیلة القدر اندازه میخورن اشیا، حدودشون مشخص میشه، اجلشون مشخص میشه. قدر، خود قدر یعنی چی؟ اندازه. خود قدر یعنی اندازه، اندازه خوردن. چون فیض بسیطه، مشیت بسیطه، این باید بیاد اندازه بخوره. شکل و صورت پیدا کنه. بعد این شکل و صورت باز یه مرتبه کلی تره. وقتی این قدر میاد پایین میشه چی؟ قضا. قدر مرتبه کلیه، قضا میاد میشه چی؟ تفصیل او. فقضا علیه، گذشت بر او. اون قدر وقتی پیاده میشه میشه چی؟ قضا. یعنی از مرتبه اجمال میاد به طرف مرتبه تفصیل. کتاب اون احکمت آیاتو ثم فصلت، آیات محکم میاد تفصیل میخوره، حقایق بسیط مرتبه به مرتبه میاد تا میشه این شکل. یعنی من و شما که این شکلیم، خانوادمون اینه، یعنی من و شما چقدر شرایط داریم. فقط زمان نیست که، من و شما در چه مکانی به دنیا بیاییم، این تحت قضا و قدر و مشیت و اراده است. در کدوم کشور باشیم، در کدوم شهر باشیم، در کدوم خانه باشیم، پدر و مادرمون کی باشن، خواهر و برادرمون کی باشن، چه شرایطی در زندگی داشته باشیم، فقیر باشیم، غنی باشیم، چه قیافه‌ای باشیم، تو زندگیمون مریض باشیم، سالم باشیم، مصیبت ببینیم، نبینیم، اینا همه، تمام این جزئیات در تحت این قضا و قدره. آیه قرآن در سوره قمر، انا کل شیئن خلقناه و به قدر، ما هر چیزی را با قدر آفریدیم. حالا قدر یک معناش اندازه است. اندازه در چی؟ در همه چی. روزی شما اندازه داره، قد و قوارتون اندازه داره، شهرتتون اندازه داره، مصیبات و مشکلاتتون اندازه داره، خوشیهاتون اندازه داره، تمام اینها تقدیر خورده. بعضی ها فکر میکنن که میگن قضا و قدر چی هستن. انسان عقل داره، فکر میکنه عقل یه چیزی جدای از قضا و قدره. نه عزیز من، قضا و قدر سر جاش، عقل جنابالی هم که حالا ناقصه سر جاش. عقلت کامل بود که میفهمیدید نظام عالم قدر داره. چون عقل کامل باشه متوجه میشین عالم به این عظمت که یک میکرون اعوجاج درش نیست، خود به خود نیست که، تمام ذراتش در تحت قضا و قدر الهیه، اندازه خورده. آقا یه ذره کره زمین نزدیک بشی به خورشید چی میشه؟ میسوزه. یک ذره حرکت زمین تند بشه، یک ذره کند بشه حرکتش، تمام اینا اندازه داره، حساب داره، کتاب داره. حرکت ماه به دور زمین، این ماه به دور زمین چی کار میکنه؟ میچرخه. بی خودی آفریده شده همینجور لامپ روشن کنه برای ما. اگه این ماه نبود، شرایط زیست محیطی روی زمین از بین میرفت، از موجودی نمیتونست رو زمین زندگی کنه. شبها هوا میرفت زیر 0 درجه، روزها میرفت نزدیک 100 درجه، اگه ماه، جناب ماه تشریف نداشتن. تمام این عالم در تحت قضا و قدره، اندازه داره، اجل داره، کتاب داره، قضا داره، قدر داره. چرا شما این قیافه ای هستی؟ چرا جناب علی مرد شدی؟ چرا زن نشدی؟ خانوما چرا مرد نشدن؟ بگه دست خودمونه. اینا تمام قضا و قدر داره، تقدیر و اندازه داره. حالا گاهی وقت بعضی از قضا و قدرها هست مطابق میل ماست، میگیم باریکلا چه خوب. گاهی وقت هم مطابق میل ما نیست. به قول حافظ، چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گرندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر. آقا دیدید یک کسی رو تقسیم میکنن یه چیزی رو، یک گنجیه، شما هم تو شریکی ولی نیستی اونجا موقع تقسیم کردن، ولی میبینی سهمت رو گشتن کنار، چقدر خوشحال میشی. میگه روز ازلم که تقسیم میکردن که تو نبودی، این همه چی بدادن، زندگی، آبرو، پدر و مادر، خانواده، زن، بچه، کار. حالا یه ذره اگه یه جاش به وفق رضای حضرت عالی نبود، خورده نگیر، چون تو نبودی این همه رو گذاشتن باست. چون اون جاهایی که خوبه شکر نمی کنی. خدا رو شکر چشم دارم، خدا رو شکر گوش دارم، خدا رو شکر دماغ دارم. دماغ یه نعمتی عزیزان. بعضی ها نمی دونیم، فکر می کنیم دماغ تو بگی از این چیزهایی که می دونیم تو استخر، یه دقیقه بذار اینجا نیم ساعت اینجوری باش، وقت میفهم این دماغ چه نعمتیه، چه نعمتهای خدا به ما داده که غافلیم ازش. شکر هیچ کدومشم به جا نیاوردیم، حالا وقت یه ذره یه جاییمون چیز میشه، قور که اینجا چرا اینجوریه. حالا بحث چیه؟ مشیت و اراده است. فرمود به مشیت و اراده و قدر و قضا و اذن و کتاب و اجل. اذن اجازه، هر موجودی که میخواد در این عالم بیاد به اذن الهی میاد و هر موجودی که میرود به اذن الهی میرود. هر دری که باز میشود در این عالم به اذن خداست، هر دری که بسته میشود به اذن خداست. با اذن الهی این عالم ایحسب الانسان یترک صدا، انسان فکر میکنه همینجوری رها شده است، نفست میره تو میاد بیرون، به اذن الله میره تو میاد بیرون. یا آقایی نقل میکرد از قولی شخصی، یه بار گفتم که ما چی میخواییم بلند بشیم میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، به حول و قوه خدا بلند میشم و میشینم و بلند میشم میشینم دیگه، حالا به حول و قوه خدا بلند میشم میشینم، نه خودم دارم بلند میشم خودم دارم میشینم. میگه یه چند روزی گذشت کمر من درد گرفت، درد شدت پیدا کرد جوری که دیگه پامو نمیتونستم تکون بدم. بچه هم آوردن بردن دکتر، دکترها آزمایش کردن گفتن هیچ کارش نیست. هرچی آزمایش کردن گفتن آقا این کارش نیست، ولی پاهامو نمیتونستم تکون بدم، عصبا رو اعصاب و آقا کارش نیست. گفتن شما باید بتونی پاتو تکون بدی، چرا نمیتونی؟ میگه یه مرتبه یاد این افتادم که خودم تکون میدم پامو، اجازه نمیخواد، حول و قوه خدا نمیخواد، تکون بده خب الان تکون بده پاتو. میگه به بچه هم گفتم منو ببرید خونه فهمیدم چیه، دو رکعت نماز خوندم گفتم خدای غلط کردم، این عالم اذن تو رو میخواد، اذن تو رو میخواد. یه آقایی بود خیلی متمول بود، هست الانم، این بچه دار نمیشد، خیلی دوا درمون کرد چون متمول و پول دارم بود. یکی از دوستاش یه بار من دید گفت آقا میدونین چرا بچه دار نمیشه؟ گفتم چرا؟ گفت من بچه دار نمیشم. این آقا گفت، گفتم خب. گفت یه روز این به من گفت تو بچه دار نمیشید، من زن بگیرم بیا ببین چی جور بچه دار میشم مثلا. آقا بیچاره شد، این حال نمیدونه از بچه دار شد آخریش یا نه، فکر دست خودت هم بچه دار میشی بچه دار نمیشی. عالم اذن الهی میخواد، همه چی اذن به اذن خدا، پولدار بشی به اذن خدا، فقیر بشی به اذن خدا، مریض بشی به اذن خدا، شفا پیدا کنی به اذن خدا. چیزی نیست که بدون اذن خدا باشه. بعد انسان که اینا رو بفهمه چقدر راحت میشه که بابا این عالم بی در و پیکر نیست، بی حساب و کتاب نیست. با با حرص زدن کسی پولدار نمیشه، با حرص بزنه، بخل بورزه. همونجوری که با صدقه دادن کسی فقیر نمیشه. چیزی در آسمان و زمین نیست مگر این هفتا مشیت، اراده، قضا، قدر، کتاب، اجل و اذن. اذن خدا رو میخواد کسی پادشاه بشه، اذن خدا میخواد. حالا این که اذن میخواد، نه اینکه این چون خدا اذن داده این پادشاه بشه این آدم خوبیه، نه، این اشتباه رو نکنی بخوا. اون بحثش حالا ادامه داره میاد، در اون موقعی که بنی امیه هنوز سر کار بودن، بنی هاشم میخواستن علیه اینا قیام کنن، جمع شده بودن، فرستادن دنبال امام صادق که آقا شما بیا تو جلسه باش. یکی از بستگانشون میخواست قیام کنه، چند نفر از بنی العباس هم اونجا بودن. بنی العباس خیلی آبرویی نداشتن تو مردم، به تبع بنی هاشم آبرو داشتن، چون خودشون فرزندان عباس عموی پیامبر بودن. امام صادق وقتی رفت اونجا نشستن، صحبت شد که بله ایشون مهدی هستن، یک شخصی که از سادات. حضرت فرمود نه خیر، ایشون مهدی نیستن، مهدی اصلا زمانش نرسیده هنوز. گفتن تو حسودی میکنی؟ فرمود نه، من حسودی نمیکنم. بعد آمدن اینور به یک کسی گفتن که حکومت میرسه به فرزندان عباس، این دوتایی که اینجا نشستن الان دارن ایچ کارن، دارن اینا رو، اونا داشتن اینا رو ساپورت میکردن، اون فرزندان عباس به اصطلاح داشتن اینا رو بزرگ میکردن، فکر نمیکردن بیفته به دست خودشون. آقا فرمود حکومت میرسه به این دوتا، ابی جعفر منصور و اون یکی صفاح ابوالعباس. میگه من پیش خودم، راوی میگه پیش خودم گفتم این داره حسودی میکنه، ولی حرف خیلی عجیبه. آخه میشناختن امام صادق، کسی نیست حرف بی خود بزنه. میگه چرخ روزگار چرخید، ابو مسلم خراسانی آمد، تمام اون کسایی که از بنی هاشم ادعای رهبری و اینا میکردن مردن و کشته شدن و اینها، موندن این ابوالعباس صفاح، معروف به صفاح، و ابی جعفر منصور که حکومت رسید به اینا. اذن میخواد هر چیز، ولی حالا اذن خدا داده که این پادشاه بشه، نه اینکه این خوب آدمیه. فرعون هم به اذن الله میاد پادشاه میشه ها، یزید هم به اذن الله، یزید هم اصلا همین فکر رو میکرد که به حضرت زینب آیه خون که قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزو الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا. بگو خداست که مالک سلطنته، به هر که بخواهد سلطنت میدهد، به هر که خواهد سلطنت را میگیرد. یعنی خدا خواسته به ما سلطنت بده، سلطنت از شما بگیره. بعد حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس یزید تو خطبشون فرمود فکر کردی که تو آبرو داشتی که خدا به تو سلطنت داده؟ نه خیلی، برای امتحانته، این برای اینکه ظلمت رو بیفزایی، نه که برای خوب بودن تو، این برای خوب بودن تو نیست. هرچی داده میشه برای امتحانه. حتی گاهی وقت مقامات معنوی به انسان میدن برای امتحانشه. یا الله، ماه سفر و ماه مصیبت آل الله. یا عباد الله، یا عباد الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما جلت، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما، اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك على ابن الحسن، يا 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 ابن الحسن، بجا نهما در آن مادر اخ مارا مرا نی از در یبن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، اخ يا ابن الحسن، اي شب هاي جام افا با اضطراب و به دشت کربلا، گردد به گرد خیمه ها، اخ گوید حسین، اخ نور دو این من چی شد، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، اخ یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا
يا ابن الحسن يا ابن الحسن صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله حسين روز یازدهم محرم وقتی اسرای آل الله رو بر ناقه ها نشاندن، اینها رو آوردن از نزدیک قتلگاه و بور بدن. وقتی رسیدم به قتلگاه، خانم زینب خودش رو از بالای ناقه به زمین انداخت. آوای حسین، حسین بدن عریان بی سر زیر صبح از باله شده، این بدن و بغل گره، آخ این تن گل که پیرو هم نداره، این تن گل که پیرو هم نداره، جان من است تو جان به تن نداره، آخ سر به شهید من کفن نداره، آخ ضرب شهید من کفن نداره. خانو سکیره گو یا عمتی حاضا نعش و من همه جان این بدن اکی همه، آیا 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 گو حاضا نعش و ابو این بدن باباد حسینه، خانوم سکینه خودش رو بدن انداخت، میگه خانوم زینب صدا بلند کرد یا رسول الله حاضا حسینو کرد، آخه مرملم به دما، آخه مقطع الاعضاء، آیا 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 یا رسول الله، یا من صلا علیک ملیک السما، ای که فرمان روای آسمان بر تو درود فرستاد یا رسول الله، این حسین تو، این کشتی فتاده به هامون حسین تو، این سه سید دست و پا زده در خون حسین توست. یا رسول الله هازا بنات و کسربایا، یا رسول الله اینا دختران تو هن که دارن به اسیری میرن. راوی میگه به خدا هر دوست و دشمنی رو زینب به گریه انداخت. اولین روزه خان حسین خانم زینب میگه حتی نگاه کردم بعضی از اسب ها از چشمانشون عشق میباره. امته دیگه سالار کاروان زینب شده. خانم سکینه بدن بابا رو بغل گره، میگه از رگهای برید صدای شنیدم، فرمود شیعته. شیعته مهما شربتم ما او از بنفذ کرونی. شیعان من هر وقت آب گوارا خوردی